أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنا درني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. مطالب دیگری که مربوط به این آیات محل بحث است این است که فعلا بر مدار این که این یک امر واقعی بود نه تمثیل که سیدن استاد رضوان الله اون راه رو طی کردن، شاید سرانجام ما به همون نتیجه برسیم، ولی فعلا بنابر این است که یه امری بوده است، واقعا امر بوده نه تمثیل. اگر امری متوجه فرشتگان باشد که شیطان در جمع فرشتگان است، همه این مشکلات را این امر به بار می آورد که خیلی از این سوال ها بدون جواب می ماند و در حد یک احتمال ابتدایی پاسخ می یابد. از طرفی قرآن کریم فرشته ها را به اسمت ستود که اینها معصوم، برای اینکه فرشتگان موکل دوزخ را معصوم معرفی کرد، فضلاً از فرشتگان موکل بهشت، فضلاً از فرشتگانی که موکل مافوق جنتون آرند. اگر درباره ملائکه موکل دوزخ فرمود علیها ملائکتون غلاظ شداد لا یعصون الله و هم به امره یعملون یا یفعلون ما یؤمرون، و مانند اون درباره فرشتگان دوزخ فرمود که لا یعصون الله، درباره فرشتگان بهشت به طریق اولا، چون دوزخ در بخش درکات عالم هستی است، بهشت در بخش درجات عالم هستی است. اگر موکلان درکات معصومن، موکلان درجات به طریق اولا معصومن. خب پس اگر این آیه درباره موکلان بهشت نازل می شد، ما نمی توانستیم استشهاد کنیم که موکلان دوزخ هم معصومن مگر به دلیل دیگر، ولی وقتی درباره فرشتگان دوزخ که علیها ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، بعد درباره همین اصحاب النار که ملائکه فرمود علیها ملائکتون غلاظ شداد لا یعصون الله، میفهمیم ملائکه که موکل بهشتن به طریق اولا معصومند و ملائکه که موکل ما فوق الجنت و النارن اونم به طریق اولا معصومند. خب حالا اونها معصومن و مجرد هم هستن، اونگاه این سوالات بدون جواب میماند که اولا اون سوال استفهامیشون چرا که گفتن نحن نسبح به حمد که به نقدس له، یکی، و ملائکه چون مجردن در محدوده ثبات به سر میبرن حالت منتظره ندارن، چطور شد قبلا عالم نبودن بعد عالم شدن، یا قبلا آگاه از انبا و گزارش اسما نبودن به وزیر گزارشگران آسمانی، یعنی آدم سلام الله علیه که خدا فرمود یا آدمو انبئهم به اسماء هاولا، عالم شدن این دو. نبوت آدم وقتی به زمین آمد نبوت تشریعی است، ولی وقتی برای فرشتگان حقایق اسما را گزارش میداد نبوت انبایی است. اون نبوت دیگه تشریع به همراه ندارد، حقایق غیبی را ذات اقدس اله به انسان کامل آموخت، بعد فرمود به ملائکه گزارش بده، نفرمود علم. خب این امر چه امری است؟ اگر امر تکوینی است، امر تکوینی که اسیان پذیر نیست، چطور شیطان معصیت کرده است؟ ظاهرش وحدت امر است. اگر امر تشریعی است، فرشتگان که شریعتی ندارند نبوتی وحی رسالتی ندارن، دوزخ و بهشتی ندارن. بالاخره این سوال همچنان باقی است. شاید همه این ابهامات و سوالها سیدنا استاد رضوان الله را وادار کرده باشد که بفرماید این نه امر مولوی است، نه امر تشریعی است و نه امر تکوینی، بلکه تمثیل است، که حالا بعد به فرمایش ایشون هم میرسیم. خب تا اینجا اگر کسی بگوید به این که این ملائکه چگونه امتحان میشوند، این ملائکه چگونه مکلف میشوند، بعضیا اینچنین پاسخ دادن که منظور از این ملائکه که مأموراً ملائکه تو را عرضه، نه کل ملائکه. اگر ملائکه تو را عرض باشن، بعضی از سوالها پاسخ میگیرد، چون ملائکه تو را عرض نظیر اون ملائکه که حاملان عرشن و مانند آن نیستن، چون برای ملائکه هم درجاتی است، بعضی در حد نفسن، بعضی در حد عقلن، بعضی هم احیانا ممکن است لغزشی داشته باشن، مثل انسان عادل باشن که لغزششون ممکن است. اگر ملائکه را عرضی در عالم باشن و حکم انسان را داشته باشن، بنابراین خیلی از این سوال ها پاسخ میپذیرد که اونا امتحان پذیرن، تکلیف پذیرن، احیانا اسیان پذیرن و مانند آن. لکن اثبات چنین ملائکه کار آسانی نیست، که ملائکه که مخصوص محدوده زمینن، اونها مأمور بودن. و اگر چنین ملائکه باشد، دلیل بر عصمت اونها نیست، اونا نظیر انسانهای عادلن. برای اینکه اون آیهی که مربوط به موکلان دوزخ است، این جزء ملائکه القیامه است، نه ملائکه الارض. در اون نشأه بعد از اینکه بساط زمین برچیده شده است، بهشت و جهنم ظهور می کند، گرچه وجود دارند، هم اکنون وجود دارند، ولی ظهورش اون وقت است. ملائکه که موکل دوزخ است، یا ملائکه که موکل دوزخند، یا ملائکه که موکل بهشتند، غیر از ملائکه الارضند. بنابراین ممکن اینها عادل باشند، نه معصوم. اونگاه تشییعشون راه دارد، امتحانشون راه دارد، اسیان و عقابشون، اطاعتشون راه دارد، خیلی از این مسائل راه دارد. لکن اثبات چنین ملائکه کار آسانی نیست. بله، اما اختیاری که انسان ها دارن، امر و نهی که انسان ها دارن، برای فرشته مثل جبرئیل سلام الله علیه نیست. حالا اون اگر هم باشد، ممکن است جزء ملائکه الارض باشد که زیر مجموعه جبرئیل سلام الله علیه کار میکند. اگر خلاصه یه همچین ملائکه ثابت بشود، این سوال ها پاسخ میپذیرد و آسان است و وجود چنین ملائکه هم محال نیست، لکن اثباتش هم آسان نیست.
استاد، ملائکه‌ای که اختیار داشته باشه باید از ملائکه‌ای که اختیار داشته باشه پایتر بالاتر باشه؟
نه، صرف اختیار داشتن باعث کمال نیست، بلکه اگر از این اختیارش حد اکثر استفاده رو بکند و دنافت تلا بشود افضل است. خب پس اولین مطلب این است که بعضی از بزرگان اهل معرفت گفتن اون ملائکه‌ای که مأمور به سجده بودن، ملائکه الارض بودن، در قبال عالین، و که عالین فرشتگانی هستند که اصلا به غیر خدا توجهی ندارن، اونها مأمور نبودن، اونها هستن که کمالات برین را دارن. اگر چنین سخنی درست باشد، اونگاه خیلی از این سوال ها پاسخ خودشو میابد. این مطلب اول. مطلب دوم این است که علو گاهی در کنار استکبار است، گاهی در برابر استکبار. اون علوی که در کنار استکبار است، علو کاذب و باطل است، و همه علو استکباری و تکبری است، نظیر اون که در سوره قصص به مانند آن آمده است که فرعون، چون این فرعون کان علا فلعرز، این وستک بره و کان وکان و قومن عالی، این علو با استکبار جمع شده است، با واو عاطفه جمع شده در اون آیه که استکبر و وکان و عالی و مانند اون، چون این فرعون علا فلعرز. اما اون علوی که مظهر کبریایی است نه تکبر، و علو محمود و ممدوح است نه مضمون، این در مقابل استکبار است. لذا ذات اقدس الله فبود استکبرت ام کنت من العالین. لذا این علو غیر از اون علوی که وصف پلید یه انسان خبیثی مثل فرعون است. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه، اونطوری که در مستدرک نهج البلاغه آمده است، یعنی مرحوم سید رضی رضوان الله علیه کتاب ادبی نوشته نه کتاب حدیث، لذا یه خطبه‌ای که از وجود مبارک است امیر رسیده است رو تقطیع کرده، اون جمله های برجسته را که فصاحتش بیشتر بود اون رو در نهج ذکر کرده، و اون جمله های دیگر را که مثلا فصاحتش خیلی برجسته به نظر ایشون نمی رسید اونا رو نقل نکرده. لذا این کتاب حدیث نیست، از اونجا سند هم ندارد، تقطیع شده هم هست. یه خطبه که مثلا 10 سطر است، ایشون 2 سطرش رو نقل کرده. این کتاب ادبی است، این نهج الفصاحه است، از همون اول هم به همین جهت نوشت، وگرنه نهج الحدیث می نوشت، نهج الروایه می نوشت. در نهج مستدرک نهج البلاغه آمده است که ان الله سبحانه و تعالی رکب فی الملائکه عقدا بلا شهوه و رکب فی البهائم شهوه بلا عقد و رکب فی بنی آدم کلیهما. اونگاه اگر کسی شهوتش بر عقلش غالب شد که ازل از بهائم است، و اگر عقلش بر شهوتش غالب شد که این خیر از ملائکه است. از این بیان و بحث مبسوطی که حضرت در نهج البلاغه دارد که ملائکه اهل نسیان نیستن، اهل عصیان نیستن، اهل شهوت و غضب نیستن، اینا دائما ساجدن، هیچگاه از سجده الی غفلت ندارن و خسته نمی شوند و نمی خوابن، چنین موجودی می شود معصوم محض. اهل فطور نیستن، اهل فطور نیستن، نفاطرن، نفاطر، نه شکافی در اونهاست، نه وهن و بد دهن و سستی در اون را پیدا میکند، نه اهل سهو و غفلتن و نه میخوابن و غذای اونها صبوهن قدوسون گفتن است. این عصیان محض است، او دائما دارد عبادت میکنه. خب چنین فرشتهی و بعد درباره همین فرشته ها بعد همون خدا اینا رو امتحان کرده، خدا اینها رو امتحان کرده. حالا اینها وادار میکند که انسان احتمال بدهد راهی رو که سیدان استاد رضوان الله طی کرده که مثلا راه تمثیل است، و اصل کلی و کلید حرف رو هم خود قرآن ارائه کرد که فهمون من در اون موارد حساس برای شما مثل زدم، فقط صرف نافی حاضر قرآن للناس امثال هم یا من کل شیء مثل. اون آیات کلیدی اول بود بررسی بشه که خدا فرمود ما در خیلی از موارد بر شما مسهل زدیم. بعد اون جایی که خرج به دلیل گفته می شود که نه مسهل نیست، ظاهر هست، اون جایی که ما راهی برای اثبات نداریم یا اطمینان داریم مسهل است، یا لااقل احتمال می دیم تمثیل باشد. اگر احتمال دادیم تمثیل بود این اشکالات دیگر فشار نمی آورد، وگرنه این ذهن انسان دائما گرفتار این شبهات است. امتحان یعنی چی؟ سوال اینها یعنی چی که اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک به دما، و چگونه اینها سجده میکردن، چگونه امر اطاعت کردن و مانند. مطلب بعدی آن است که فعل خدا عین مصلحت است و مصلحت هم عین فعل خداست. به این با سخنان اشاعره خیلی فرق دارد. در این نوبت های قبل اشاره شد که ما یه مبنایی رو اول باید بپذیریم که قائل به حسن و قوت عقلی هستیم، یعنی عقل واقعا درک میکند حسن رو فی الجمله را و قبح فی الجمله را، که بعضی اشیا حسنن بعضی اشیا قوی هن و مانند. این یه مطلب. و درک میکند که ذات اقدس اله هرگز غیر حسن نمی کند، هرگز کار قبیح نمی کند. این دو مطلب. و این که خدا کار حسن می کند معناش این نیست که یجب علی الله ان یفعل حسنا یا یحرم علی الله ان یفعل قبیحا، که هم یه حکم تکلیفی و باید و نباید اعتباری داشته باشد، یه رساله عملیه برای او تدوین بکنه. اینطور نیست که اشاعره به معتزله میگن شما پس یه حکم فقهی، یه رساله عملیه برای خود تدوین کردید. اون راه ناسوابی را که معتزله طی کردن اون درست نیست، که خدا باید کار خیر و حسن بکند، خدا نباید کار قبیح و حرام بکند. این چنین نیست. بر راهی که امامیه طی میکنند و این است که عقل حسن را درک میکند، قبر را درک میکند، اما میگوید خدا یقیناً کار حسن انجام میدهد، نه یقیناً باید انجام بدهد. یجب ان الله است، نه یجب علی الله. خدا یقیناً کار خیر میکند، خدا یقیناً کار قبیح نمیکند. یجب ان الله است، نه یجب علی الله. عقلی که حسن و قبر را درک میکند میگوید منشه کار شر یا جهل است یا عجز است یا بخل است و مانند اون. اگر کسی تعدی میکند به مال دیگری برای چیه؟ برای اینکه یا نمیداند این کار بده، یا میداند این کار بده ولی به اون مال علاقه دارد و دسترسی به اون مال ندارد. خب اگر کسی به کل شئین علیم بود و اگر کسی به کل شئین قدیر بود و اگر کسی غنی محض بود و اگر جواد صرف بود، فرض ندارد که غیر خلاف بکند. گذشته از اینکه همه چیز با اراده او حاصل است، فرض ندارد اصلا او بیراه برود. یمتن او ان الله ان یفعل قبیحا، نه یحرم علیه ان یفعل القبیح. خدا یقینا کار بد نمی کند، نه باید کار بد نکند یا نباید کار بد بکند. این چنین نیست. یمتن او علی الله نیست، یحرم علی الله نیست، بلکه یمتن او عن الله است. خب پس حسن و قبر را عقل درک میکند خلافا للاشاعره. درباره خدا فتوا میدهد که کار خدا حتما کار حسن و خیر است، اما نه اون بیراهی که معتزله می رود میگوید خدا حتما باید این چنین بکند، بلکه میگوید خدا یقینا این چنین می کند، نه باید بکند. چیزی حاکم بر خدا نیست، برای اینکه هر چه در عالم هست مخلوق خداست، مخلوق که بر خالق مطلق حاکم نیست. اگر قانون یه امر عدمی باشد، امر عدمی که حکومت ندارد، اگر امر وجودی باشد که ما هو الحق لبرهان توحید، مخلوق خداست، چون فرض ندارد یه چیزی در عالم موجود باشد و مخلوق خدا نباشد. توحید فتواش این است که غیر خدا هر که هست و هر چه هست مخلوق است. خب مخلوق چگونه بر خالق مطلق حاکم و سپرانی میکند؟ پس قانونی حاکم علی الله نیست. این الحکم الا لله تکوینا و تشریعا، هر چه هست ان الله هست نه علی الله. پس غیر از خوبی در عالم نیست، اما نه اینکه خدا باید کار خوب بکند، بلکه خدا یقینا کار خوب میکند. خدا یقینا مؤمنین را به جهنم نمیبرد، نه باید نبرد. یقینا انبیا را به بهشت میبرد، نه باید ببرد، که یجب علی الله باشد. اون دیگه فعلی بر فعلی حاکم است. اون تو بخشای پایانی سوره مبارکه انعام گذشت، این کریمه کتب ربکم علی نفسه الرحمه در بخشای پایانی سوره مبارکه انعام بود، اونجا گذشت. تو سوره مبارکه انعام هم یا اواسط سوره بود که کتب ربکم علی نفسه الرحمه، یعنی اسمی از اسمای حسنای الهی که اعظم است بر اسم دیگری از اسمای حسنای الهی که عظیم است حاکم است. نه اینکه چیزی از بیرون بر خدا حاکم باشد، بلکه خود خدا قانونی را بر کاری حاکم کرده است، اصلی را بر فروعی حاکم کرده است به ماننده. خب مطلع مهم این است که فرق جوهری ما با اشاعره اینه که اشاعره منکر حسن قبحن یک کریمه سوره مبارکه انبیا را هم درست معنا نکردن، لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. دو، ما میگوییم، یعنی امامیه میگوین کار خدا عین مصلحت است، نه اینکه مصلحت در عالم موجود است جدای از کار خدا معاذالله. اونگاه خدا بخواهد عالم و آدم را بیافریند بر اساس علی له الخلق، عالم و آدم را تدبیر کند بر اساس له الامر، خلقت خدا برابر اون قانون از پیش تعیین شده باشد یا تدبیر خدا برابر اون قانون از پیش تعیین شده باشد که برابر با مصلحت کار بکند، این چنین نیست. خب اون مصلحت بیرونی، اون قانون بیرونی هم فعل خداست. این سخن درباره انبیا، اولیا، معصومین، ملائکه علیهم السلام درسته که اونها کاری انجام بدن برابر با ماهوال واقع، ما فی نفس الام، ماهوال مصلحت العالی انجام بدن، این درست. اما خدا که بخواهد عالم و آدم را بیافریند و بعد عالم و آدم را بپروراند طبق ماهوال مصلحت الخارجی انجام میده، یعنی یه مصلحتی قبلا هست و خدا برابر او و او کار خودش برنامه ریزی میکند، یا نه کار او این مصلحت است. ما از کجا میفهمیم مصلحت است؟ چون خدا انجام داد. از کجا میفهمیم خدا کارش مصلحت است؟ چون حکیم علی الاطلاق است. از حکیم علی الاطلاق جز خیر محض، خیر محض جز نکویی ناید، نه نباید بیاید. از خیر محض جز نکویی ناید، نه نباید بیاید. نباید بیاید نیست، چیزی بر او حاکم نیست. یقیناً کار خوب میکند، نه باید بکند. خب بنابراین این با اون حرفی که در اصول ثابت شد، در کلام ثابت شد و از کلام به اصول آمد که فعل خدا با مصلحت آمیخته است، فعل خدا با حکمت آمیخته است، اوامر و نواهی خدا با مصلحت هست، هماهنگ است. البته بعد از اینکه ذات اقدس اله در مرحله عالیه نظیر لوح محفوظ، نظیر مخزنهای غیبی بر اساس امن شین الا اندنا خزائنه، خطوط کلی عالم را ترسیم کرده است، فروعات خلقت عالم و آدم را برابر با اون خطوط کلی تدوین میکند، این هم درسته. نظیر کتب ربکم علی نفسه الرحمه، یه قانون کلی را اول آفرید، برابر اون قانون کلی مسائل جزئی عالم و آدم را تنظیم و تدوین می کند. اما این چنین نیست که در کل مجموعه ما بگوییم خدا کار را برابر با ماهو الواقع و نفس الامر انجام می ده، چون واقع یا نفس الامر هرچه هست مخلوق اوست، پس فعل او نفس الامر است، فعل او واقع است. این الحق من ربه که در سوره مبارکه آل عمران بحث شد بهترین پیام را در این زمین میرساند، نه اینکه خداوند کار خود را برابر با ماهو الواقع و نفس الامر انجام بدهد که یک واقعی معاذالله ما داشته باشیم، یک نفس الامر داشته باشیم جدا، که خدا کار خود را برابر با او انجام بده. این میشه پیغمبر خوب، میشه امام خوب، میگه خدا نیست، خدا نزی کارش نفس الامر است، کارش واقع است، بخشی از اون کارها مخزن اصلی است، بخشای دیگر زیر مجموعه اون مخزن است و مطابق با اون هست. این همون کتب ربکم علی نفسه الرحمه است دیگر، چون فلا احد اعرفو به حق کمینک، چون خودت جعل کردی، خودت جعل کردی، وگرنه اینها هم عبد محضن، اینا هم میگن لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. در بحث های سوره مبارکه آل عمران یا نساء بود که ذات اقدس اله پنج مسئله را گفت، دو تا را اول ذکر کرد، یعنی اولی به دومی را، چهارمی به پنجمی را آخر ذکر کرد، یه مطلبی را جمله معترضه وسط آورد، همون اما یتوب علیهم او یعذبهم او یقطع دابرهم او یکبتهم. این چهار تا را دو به دو، دو تا را اون طرف ذکر کرد، دو تا را این طرف ذکر کرد، وسط اون حلقه اون رابطه تل عقد را ذکر کرد، اون وسط لیسه لکه مدل امر شی، اصلا کاری به تو مربوط نیست، هیچی از تو بر نمیاد، با این که آسمان زمین در اختیار توست. این در سوره آل عمران و نساء گذشت. پنج اصل کلی در اون آیه آمده، اون اصل پنجم رو در وسط ذکر کرد، دو تا رو این طرف ذکر کرد، دو تا رو اون طرف ذکر کرد، در وسط گفت لیس لک من الامر شیء، اصلا به تو مربوط نیست، تو هم عبد محضی، تا کسی خیال نکند در جهان به غیر خدا کاری واگذار شده است. بعد فهمود حالا که تو به اینجا رسیدی آسمان و زمین در اختیار توست، تو مدبرات را تدبیر میکنی، کل جهان را من با فرشتگان اداره میکنم، فرشتگان شاگرد تو هست. بعد از اینکه فهمیدی لیس لک من الامر شیء، اونگاه فرشتگان مدبر در اختیار تو هست. اینه یه وقت از خدایی خدا محل بحث است، یه وقتی نسبت به مقام شفاعت و ولایت و خلافت و تدبیر و ایناست. اولین خلیفه، اولین شافع، اولین مدبر انسان کامل است که اهل بیت، فرشتگان زیر مجموعه اینا. اما وقتی نسبت به خدا که سخن به میان میآید، این چیزی نیست که خدا کار خود را برابر با یه قانونی انجام بده، اینطور نیست. خب در این مطلب که در روز اول و دوم هم بعضتون رسید، باید بیش از اینها اندرات فکر کرد. یه وقت از کار عین و نفس الامر است، یه وقتی کار مطابق نفس الامر است. خدا کارش نفس الامری است، دیگران برابر با نفس الامر کار میکنن. مطلب بعدی آن است که شیطان چون جن است و در قرآن تصریح شده است که کان من الجن، اونگاه این سوال مطرح شد که دیگه نباید این سوال ها تکرار بشه. بعضی از این نوشته ها که میاد برای سر اینه که توی مباحثات یه مقداری کم توجهی میشه. این بحث مطرح شد که اگر ما دلیلی داشتیم که دو تا امر شده، یه امر متوجه فرشته ها، یه امر متوجه شیطان، دیگه مشکلی نداشتیم، برای که امر فرشته با یه وسیله حل میشد و امر شیطان با یه وسیله. شیطان جن است، جن هم مثل انس قابل امر است، قابل آزمون است، قابل بهشت و جهنم رفتن است و مانند اون. چون دلیلی بر تعدد امر نیست، با یک امر خدا فرمود از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اونجا این سوال پدید میآید که شیطان که جن است، چون قرآن تصریح کرده کان من الجن، ملائکه که فوق جن و انسان های عادی هن، اونگاه این مسئله مطرح است که استثناء منقطع است یا نه، امر تقلیب است یا نه، آیا ملک بنی جامع ذکر شد که دیگه استثناء منقطع نباشه و تقلیب نباشد یا نه، و اگر درباره شیطان و انقطاع استثناء و عموم و مجاز و تقلیب و این سه چهار عنوان بحث شد، رو های مشکل بود. از عموم المجاز بحث شد که ملک بنی جامع باشه، از تقلیب بحث شد، از انقطاع استثناء بحث شد، سرش اینه که اینا دو سنخن، دو جنسن. مطلب بعدی آن است که شیطان رشد نکرده به اونجا برسد تا کسی بگوید به این که در گزینش معارف و معانی و معالی الهی چطور یه انسانی که درونش تکبر هست به اونجا رشد کرده. رشد در آخرت است، ان الغنا والفقر بعد الارض الله، قبل از قیامت یک کسی رو مقام نمیدن، هر چه دادن امتحان است. هیچ کس در دنیا به مقام نمیرسد که به عنوان جزا باشد. اگر یه چیزی بر او جزا اطلاق شده است، نظیر اون چیزی که در سوره یوسف از وجود مبارک یوسف نقل شده است که اینه من یتقه و یسبر فین الله لا یوزی و اجر المحسنین. این پاداش های ظاهری و موقت است، وگرنه جزای حقیقی در بهشت است. مزمونه انسان باید شاکر باشد، یک قدر این نعمت هم بداند، دو در برابر این نعمت هم مسئول است، سه خب این چه پاداش است؟ ان الغنا والفقر بعد الارض علالله. این از بیانات نورانی است که در پایانش جلد 20 شرح نهج البلاغه ابن عبدید به وجود ما را که از تعبیر منصوب است. خب پس در دنیا قبل القیام چیزی به عنوان پاداش نیست، معلوم نیست که ترقی کرده که ترقی نکرده. این که رو خیلی بالا میبرن که از همونجا بیاندازن. خب حالا آخرت در قبال دنیا هم از برزخ است. انسان همین که از نشأه تکلیف گذشت دیگه بالاخره پاداش او کم و بیش شروع میشود، یا کیفر او کما بیش شروع می شود. این القبر روزت من ریاض الجنه یا حفرت من حفر النار. بالاخره از دار تکلیف که بگذرد نشانه کیفر و پاداش ظهور می کند. در دنیا قبل از اینکه انسان به اون نشئه قیام برزخ یا قبر کبر بسد جا برای آزمون هست، لذا شیطان هم جزء جن است، مکلف است. یک آزمون موقتی بود، رشد معنوی و حقیقی نبود. خدا با امتحان ثابت کرد به اینکه درون او تیر است، مثل بلعم باور، مثل سامری که آدم کوچکی نبود، مگر هر کسی میتواند اثر پای فرشته الهی را ببیند تا بگوید و قبضت و قبضت من اثر رسول، مگر هر کسی میتواند مذهب بیاورد جعل کند، مگه بلعم باقور آدم کمی بود؟ فمود وطلو علیه من بلذی آتینا هم من آیاتنا، صاحب کرامت بود، از آیات الهی برخوردار بود. پنسلخ منها فاتبعه شیطان فکان من القابین. لذا ذات اقدس الله از نهان و نهاد افراد با خبر است، پستای کلیدی رو هرگز بینا نمیده. فمود الله اعلم و حسوی اجر و رسالته. لذا از صدر تا ساقه، از ساقه تا صدر، هیچ کدام از کسانی که پست کلیدی داشتن کشف خلاف نشده. همه انبیا، همه اولیا، همه ائمه علیهم السلام از ادوار گذشته تا عصر خود ما انسانی بودن که خوب امتحان دادن، اونا که پست کلیدی دارن. اما اونا که پست کلیدی ندارن، حجت خدا نیستن، خدا به اونها علم میده، کرامت میده، گاهی کم میشه، گاهی زیاد میشه، گاهی فنسلخه میشه و امثال ذلک. شیطان هم از همین قبیل بود، لذا ممکن است در جمع فرشتگان حضور و ظهور داشته باشد، با امتحان رفوزه بشود و ترد بشود. مطلب بعدی آن است که گرچه فسجد الملائکه کلهم اجمعون، لسانش عام است، هم جمع محلا برشلام است، هم با دو تأکید، اما گرچه شیطان در جمع ملائکه بود، چه این که از نهج البلاغه هم برمیاد، لکن در جمع ملائکه که حاملان عرشان که نبود. ملائکه هم درجاتی دارن، اصنافی دارن، طبقاتی دارن که در بحث دیروز اشاره شده. این با ملائکه نازله به سر می برد، نه ملائکه وسطا یا ملائکه عالیه. مطلب بعدی آن است که در حقیقت اسمت شأنیت گناه شرط نیست. اگر گفته شد معصوم و غیر معصوم عدم ملکان، در طرف عدم شأنیت است نه در طرف وجود. معصوم ملکه است، و اما اگر گفتیم فلون شخص معصوم نیست، یعنی شأنیت عصمت را داشت منتها الان گرفتار عماست و گرفتار عدمه. انسان‌ها شأنیت عصمت دارن، چون عصمت برای انسان محال که نیست. البته نبوت، رسالت، امامت، اینا مقامات کسبی نیست، اینا برای افراد عادی محاله. یعنی ممکن است کسی زحمت بکشه بشه پیغمبر، امام، رسول، اینا نیست، اما میشه زحمت بکشه معصوم بشه. عصمت درجه وجودی است، کمال علمی آمیخته با عمل است و تحصیلش هم محال نیست، البته دشواره. و در دعا هم راهش هم ما نشون دادن. ما تمام مشکلاتمون حب دنیاست که رأس کل خطیه است. اگر این محبت از دل آدم بیرون بره، خب اگر کسی کار خیلی کرد، او به جای کارشکنی شاکر است، میگه خدا رو شکر یکی از دوستان ما به این کار موفق شد. این که میبینید ما مشکل داریم برای اینکه حب دنیا که رأس کل خطیه است در درون جا پیدا کرده، وقت آدم مشکل دارد که چرا من این کارو نکردم. خب تو چرا بکنی؟ مگه تو نمیخواستی اسلام و نظام اسلام پیشرفت بکنه؟ خب شاکر باش که دیگری کرده دیگه. ما همه جا مشکل خود بینی هستیم که دلم میخواد به دست من انجام بشه. خب چرا به دست تو انجام بشه؟ اگه به دست تو انجام شد شاکر باش، دست دیگری انجام شد شاکر باش. ما از این دشمن درونی که نجات پیدا کنیم راحتیم. به ما آموخت وجود مبارک امام سجاد که مکرر بگویید اللهم اخرج حب الدنیا من قلبی و امر قلبی به طاعتی که را تخصیم معصیته. یکی چی ترقی میکنه؟ خودخوری ما شروع میشه. ما ترقی میکنیم، خودبینی ما شروع میشه. خب یه دردی است، یه ویروسی است دیگه. مشکل ما همینه. اگر این از جان ما بیرون بره، آدم راحته، به عدالت کبرا میرسه، بعد مرحله عصمت هم میرسه، دایی ندارد خلاف کند دیگه، و از ترقی دیگران خوشحال است. به خدا دین را گاهی به دستی و گاهی به دستی، همه منده خدا دیگه. مگر خدا معبود مطلق نیست؟ مگر ما خدا را نمیخواهیم؟ دیگران هم میخواهند و میخوانند دیگه. و غرض اینه که اگر این اخرج حب دنیا من قلبی باشد، انسان میتواند به بخشی از عصمت راه پیدا کند. حالا ما دلیل نداریم که سلمان بعد از اسلام یا عمار یا مقداد به مانند اون مقام اثبات نرسیدن، که مخصوصا درباره اهل بیت زینب کبری سلام الله علیها، قمر بنی هاشم سلام الله علیه، اینا ما دلیل ندارن که معصوم نبودن. که اثبات یه مقام کسبی است، اثبات ملکه است، اون عدم شأنیت میخواهد. البته شأنیت گناه لازم نیست در اثبات مأخوذ باشد، اون کسی که معصوم نیست با شأنیت اثبات داشته باشد. و اگر چون چه ملائکه الارض، خصوص ملائکه الارض باشن، که خب اونها شأنیت گناه هم دارن دیگه، البته بنابراین که ملائکه الارض نظیر انسان باشن. مطلع بعدی آن است که شأنیت عصمت که دارن، شأنیت گناه ندارن. منتها گناه امر عدمی است، لازم است که کسی شأنیت رو داشته باشد. که حضرت که در همون خطبه اول وصف ملائکه را بررسی کرد، فرمود عده‌ای هستن که پاهای اونا تو تخوم عرض است و اعناق اینا از آسمان ها گذشته. نه، موجود مجرد محیط ثابتن که امن تخوم الارض الی اعناق السما همه جا را پر کردن. اونی که در خطبه اول است این است که پاهای اینها در اعماق زمین رفته و اعناق اینها تا به عرش رسیده و دوش اینها می تواند عرش خدا را حمل بکند. البته نه پا پای مادی است، نه دوش دوش، همه جا اونها حضور و ظهور دارن. جایی نیست که این گروه از فرشته‌ها نباشن، تو همه چیز هستن. اینا مظهر کسی هستن که داخلون فرشی ها لابر موازجه، تو آبن، تو هوا هستن، تو آتشن، تو مسجدن، تو حسینیان، تو بتکدن، تو میکدن، همه جا هستن. جایی نیست که پای ملک نباشه، دست ملک نباشه، دوش ملک نباشه. این خطبه اول نهج البلاغه اینه که اقدام اینها از تخوم عرض شروع میشه، اعناق اینها از آسمان ها میگذرد و اکتاف و شانه های اینها برای حمل بار عرش آماده است. اینا یه گروه از ملائکه. خب اینا موجودن، مجردن، ثابتن، فی کل شیء لا بر موازجه، اینا مظهر اون ذات اقدس الهاست. طاعتهای تکوینی دارن دیگه، نه طاعتهای اعتباری و تشریعی. مطلب بعدی آن است که اصلا در اون محدودهی که ذات اقدس اله امر کرد نهی کرد و مانند آن نهی تشریعی بود به شیطان یا نه. این در سوره مبارکه بقره تا حدودی مبسوطن گذشت و جریان آدم را تشریح کرد، چون که در همین سوره مبارکه اعراف هم باز محل ابتلاست. اون از اون جهت بحث شد که اینی که خداوند به آدم سلام الله علیه به حوا سلام الله علیها نهی کرد لا تقربا هذه الشجره، این نهی چه نهی بود؟ بعضی خواستن بگوین نهی تنزیهی بود چون ترک اولا کردن امثال ذلک. اونجا اشاره شد به این که این نهی نه نهی تحریمی بود نه نهی تنزیهی بود، برای که نهی تشریعی نبود اصلا، نه نهی مولوی بود نه نهی ارشادی، چون ارشادی هم ارشاد الی مرشد الی است، مرشد الی هم بالاخره یا تحریم است یا تنزیه، هیچ کدام از اینها نبود. اصل تشریع برابر اون که در سوره مبارکه بقره گذشت آیه 38 این بود که بعد از اینکه فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، اونگاه خدا به همه یعنی آدم و حوا سلام الله علیهما و به شیطان علیه اللعنه به همه اینا فرمود قل نهبتو منها جمیعا. از این منزلت برید پایین، فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. از این به بعد ما شریعتی برای شما تشریح میکنیم، اگه کسی مطیع شریعت بود خوف و حزن ندارد، اگر مطیع شریعت نبود خوف و حزن دارد. چه اینکه در همین سوره مبارکه اعراف آیه 23 به بعد خواهد آمد که قل نهبتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تحيون فيها تموتون ومنها تخرجون. اونگاه در سوره طه هم مشابه این هست، در یه دارد من تبعه در یه دارد من تبعه، که تشریع از اون به بعد آمده است نه قبل، چون سخن از تشریع نبود بنابراین این امر نمیتواند امر ارشادی باشد، نمیتواند امر مولوی، چون امر ارشادی ارشاد به حکم مولوی است. مثلا میگن اطیع الله امر ارشادی است. امر ارشادی است یعنی چی؟ یعنی یه اقیم الصلاتی ما قبلا داریم، این اطیعو میگن اون اقیمو رو اطاعت کنید، این اطیعو یه پیام جدید ندارد که حالا کسی نماز نخونده دو تا عقاب ببیند، یکی که اقیم الصلات امسال نکرد یکی اطیعو رو امسال نکرد، اینطور نیست. امر طبیب میگن ارشادی است، ارشاد الی ما یحکم به العقل است، نه ارشاد در مقابل تشریع باشد. ارشاد در مقابل مولوی است، مولوی خودش عقاب و ثواب دارد، ارشادی ارتاب مرشد الی است، مرشد الی بالاخره یا دلیل عقلی دارد یا دلیل نقلی دارد، اونم عقاب و ثواب را به همراه دارد. عمده آن است که این امرها نه ارشادی بود نه مولوی، چون مولوی هم نبود، نه تحریمی بود نه تنزیهی. حالا باید این البته باید اثبات بشه. مطلع بعدی آن است که حالا اشاره شد که امر تکوینی نمیتونه باشه، چون امر تکوینی اسیان پذیر نیست. امر تشریعی نمیتونه باشه، برای اینکه فرشته ها شریعتی رسالتی نبوتی امثال ذلک ندارد، گرچه شیطان دارد. اگر امر نه تکوینی بود نه تشریعی، تقویت میکنه راهی را که سیدن استاد طی کرده است که تمثیل است، چه قرآن فرمود لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن امثالهم. حالا ببینیم راه دیگری وجود دارد یا وجود ندارد، البته بحث همچنان باز است. خب مطلع بعدی آن است که معجزه دارای علت است. یک از سوال‌های این بود که اگر معجزه دارای علت باشد، خب با پیشرفت علم اون سبب و علت کشف می‌شود و افراد عادی هم او رو میارن و دیگه معجزه حرمت خودش از دست می‌دهد. پاسخش آن است که معجزه یقیناً علت دارد، هم علت فاعلی دارد و هم علت قابلی دارد اگر در محدوده ماده باشد، اما علت مهمش که علت فاعلی است قداست نفس ولی است، این با علم و درس خوندن حاصل نمی شود. ممکن است کسی از راه های علم درخت پژمرده را سرسبز و خرم بکنه، این میشه عادت. اما کسی اراده کند درخت پژمرده سرسبز بشه، این میشه خرق عادت. همه خاک های عالم یکسانن. این خاک کربلا قبلش هم همین خاک بود، بعدش هم همین خاکه. بالاخره اگر اثر طبیعی است، چجور میشه که یه تک خاک شفا باشد برای کل مرض؟ کدوم مرضی که با تربت حل میشه؟ اینو میگن معجزه. اونی که امام صادق سلام الله علیه درباره زمزم فرمود، همون زمزم شفا آن من کل دا. آخه نظام طبیعی حسابی داره، دارو برای حسابی داره، بالاخره موجود طبیعی با بعضی امور مربوطه و با بعضی امور مربوط نیست. خاکم اگر اثر فیزیکی داره، اثر شیمیایی داره، اثر طبیعی داره، اثر ما بالاخره با بعضی از امراض رابط داره، نه با کل مرض. هر یه تک خاک با برای حل جمعی امراض کشف شده و کشف نشده، این میشه معجزه. زمزم هم این چنینه. کدوم بیماری است که با اگر کسی با عقیده بخوره با از زمزم شفا پیدا نمیکنه؟ حالا چون عقیده نیست، دارن با امتحان میخورن نه با اعتقاد، اثر نمی. معجزه به قداست نفس ولی وابسته است. اینو درس خوندن حل نمیشه. سبب دارد ولی سببش قداست اون روح پاک است. هیچ چیزی بی سبب که در عالم نیست. بی سبب در عالم باشه یعنی هرج و مرج، یعنی فعل فاعل نمیخواد. اگر خدا اینا کرده معجزه این باشه که علت معلول معلول علت نخواد، باید اصل مبنا را از دست آدم میگیرد. ما به چه دلیل میگیم در عالم خدایی هست؟ من که میگم این فعل بی فاعل نیست. خب اگر معاذ الله بشه فعل به فعل بی فاعل، بشه فهم فی امر مریج، یعنی هرج و مرج. اگر امر مریج راه داشته باشد، شیئی بشه مریج یعنی هرج و مرج، باید اصل مبنا را از دست آدم میگیرد. فتحصل که معجزه در نشأه طبیعت باشد، یقینا علت دارد، علت مادی دارد، علت فاعلی دارد. اما اون علت مادیش ناشناخته است، به قداست نفس ولی وابسته است، و اون علت فاعلیش هم قداست نفس ولی است. خیلی ها بیان اینجا دعا بکنن این مرغ های سر بریده زنده بشوند، این هیچ فایده ندارد. اما سمد هن یعتینک سعیا عامل حیات است. یکی را میگوید بدم زنده میشود، نظیر عیسی، تنفخو فیها فتکون طیرن به اذنی. یکی را میگوید از دور بخوان بدون اینکه بدمی زنده میشود، میشه خلیل حق. سمد هن یعتینک سعیا، همه بیان جمع بشن بگن یا طاووس، از تکون نمیخور اونجا. اما ای که بگه یا طاووس، مثل اینکه خدا در قیامت فبا یوم ند او کل ناسن به امام هم همه زنده میشود. این به قداست نفس ولیت ولی الله و خلیفت الله وابسته است، اونم با درس و بحث حل نمیشود. پس معجزه یقینا سبب دارد، سبب مهمش قداست نفس ولی است، و اینم با درس و بحث حل نمیشود تا بگیم با پیشرفت علم مثلا جبران می شود. مطلب یازدهم این است که این که درباره شیطان آمده که شیطان کان من الجن، و خودش هم گفت که خلقتنی من نار، و ذات اقدس اله هم تصدیق کرد که فهمون بل جان خلقناه من قبر و من نار سموم. خب پس شیطان جن است و جن از آتش خلق شده است، پس شیطان از آتش خلق شده است مانند سایر جنیان. این با اصل کلی که در سوره مبارکه انبیا آمده است که جعلنا من الماء کل شیء حی، آیه هماهنگ است. خب این همه جن از آتش هنگ، چطور در سوره انبیا فهمد جعلنا من الماء کل شیء حی، هر چی زنده است از آب است. حالا این یا ناظر به تقلیبه که گیاهان از آبن، حیوانات از آبن، انسان ها از آبن، یه تقلیب است، یا نه آب یه ماده مشترکی است بین جن و انس و خاک ما بر افتراق بین انس و جن است. بالاخره اون آتش با بعضی از مواد جامد می شود، با بعضی از مواد دیگر منظم می شود، یکیش آبه، این با برخی دیگر از مواد که قسمت مهمش خاک است تشکیل می شود. پس دو تا جواب تا حال ذکر شده، یکی تقلیب، یکی این که او ماده مشترکش دارد منتها ضعیف است. و مطلب دوازدهم که بخش پایانی بحث امروز ماست این است که وقتی ذات اقدس اله حرف ملائکه را نقل میکنه در برابر خدا یه جور، حرف انبیا را نقل میکنه یه جور، حرف مرسلین را نقل میکنه یه جور، حرف ائمه را نقل میکنه یه جور، حرف مؤمنین را نقل میکنه یه جور، اما حرف شیطان را که نقل میکنه جور دیگه است. وقتی سخن از حرف خدا و ملائکه است، خدا میگد دادت که خدا چنین چیزی گفت، ملائکه میگن سمعنا و اطعنا، قال الله قالت الملائکه سمعنا و اطعنا، نسبح وحمدک و نقدس لک، انبیا هم میگن سمعنا و اطعنا، ائمه میگن سمعنا و اطعنا، مرسلین میگن سمعنا و اطعنا، مؤمنین میگن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی سمعنا و اطعنا. وقتی حرف شیطان و شیطنت و شیطان صفت است، سخن از قال قلتوست، او گفت من میگم، او گفت من میگم. هر جا قرآن که نقل میکند با قال اقولو با قال قلتو رو بروه، او گفت من میگم، او گفت من میگم. خب اگه تو واقعا معتقدی خدایی هست، دینی هست، دیگه قلتو دیگه چی؟ اگر کسی خدایی ناشرده در برابر دین یه قلتو دارد، باید بداند که جز شیاطین انس. یه اقولو دارد، به دین دارد اقولو میزند، باید بداند که جز شیاطین انس، منتها رو نمیفهمد. وگرنه حرف همه اونها قال الله سمعنا، قال الله اطعنا، اما در برابر شیطان قال الله اقول، قال الله قلت، اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمين.